بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب استاد موسوی، 24 آبان ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لي صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رسیدیم به
قولن شهید الا ان ظاهر شهید.
اینو که خوندیم سم مقاله و یخ رو خود اون مربوطه به قبلیش بود.
پس از همه بیلی سم مقال رایت و جمعن ها زدگی مال و مورسه به زنه حیاته و بانه میه سبت گفته میشه که بخارج میشه من هازا، بخارج میشه از این مواردی که شک در ترتب اثر در انشاء داشتیم.
شک داشتیم ولی میگفتش که اگه با این که شک علمی داری میتونی دست بکنی و اراده انشاء بکنی، صحیح. ولی تو شروط مقومه گفتش ولی کارت اونجا سخت میشه.
بیع مال موروثی که زن داریم به حیات صاحبش.
مال موروثه؟
یعنی که
نه، یه بار دیگه بخون، عبارت رو بخون.
یک روز من آزده مال مورث یعنی کسی که ارث برده،
ارث میده.
اون
که مرده.
آره، اون که مرده و مالش میرسه به بابای زن. مادر لزن نیتی و شک داریم به زنده بودنش. طبانم نیتن و بعدا ثابت میشه که مرده. طرف مرده، یک مالی بهش ارث، یعنی یک مالی بهش ارث است، بعد رفته اینه مثلا فروخته ولی شک داره که مثلا پدرش الان زنده هست در هنگام معامله یا
که اگه زنده باشه این مال این نیست که بخواد بهش کنه،
ولی okay. بعدا که میفهمه مرده و رسیده وارد اموال خودش شده به خاطر ارثی که برده، یعنی که این خارج از اون محل بحث ماست، یعنی این خارج میشه از شک که در ترتب اثر هنگام انشاء.
چرا؟
چون میگه شما وقت در هنگام انشاء باید جزم داشته باشی که این مال خودته.
خب اینجا میگه لعن الجزم هنا حاصل. ایشون توی طلاق نقل شهید دیگه، درسته؟ نقل شهید تو قواعد دیگه، از اون بالا الا ان ظاهر الشهید بعد ثم قال. شهید تو قواعد اونجایی که بحث تزویج زوجه بود، زوجه و امرأتن یتصفی انها محرمتن علیه ها محلله فظهر حلها، گفت جزم داریم به بطلانش. اینجا میگه چی؟ میگه اینجا نه، اینجا جزم حاصله. بالاخره شما
جزم داریم،
آره، انشاءه شما محققه،
جزم داریم.
آره، این جزمی که هنا حاصله به معنای این که جزم در انشاء اینجا حاصله، لذا صحیحه. خب چجوری میشه این فرقشون با هم چیه؟ برایش تو مسئله ازدواج و طلاق با مسئله
اونجا ازدواج طلاق چون بحث مهمیه کلن، برای شعار بحث مهمیه
صرفا همین؟ ناموسی که هست خوب. خب لکن خصوصیت البائع غیر معلومه.
خصوصیت فروشنده معلوم نیست. خب یعنی معلوم نیست که کی داره مال کی که داره میفروشه، اما کسی که داره میفروشه
نه، فروشنده معلوم نیست مال کیه که اونش مهم نیست.
خب
بله بله،
اصل به مشخصه ولی بایع مشخص نیست. اصل به صحیحه، یه به چارچوب شرع داره انجام میشه، درسته؟ یعنی ظاهر بیع او داره.
تو اونجا مگه ظاهر طلا نداشت؟
نه، اونی که میام کلا استثناء دیگه.
خب حالا بریم جلو ببینیم چی میشه.
میگم اون دلیل داره، میگم اونجا از این جهت مشکل نداره که صورت بی هست اما اشکال در بایه.
حالا به اینجا یه میخواد تو تمامش کن آقا، یک مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی باشه، این خط بعدی تمام کن.
سرش دو گوشته
نگوش
بده. بل بطنان امکن لعد مقصد الى نقل ملکهین و کز الله
واسه حتی هم دیگه ترجمه کن.
هرچند یه خیلی دیگه امکان بطلان این معامل
قاعد به بطلانش هم باشیم ممکنه، چون که قصد اینجا نیست دیگه، جزمای حرفان اما الان نیستش که بتونه قاصد باشه و با اراده این کار معاقی کرده، معلوم نیست مال خودش، مال کسی که مال خودش باشه نمیتونه. و کذا
و کذا لوزا بجا امت عبیه عبیه فضا علمیتن.
خب
و همچنین اگر شک ازدواج بکنه با کنیز پدرش،
ازدواج بکنه نه زبله
ازدواج درده
ازدواج بده،
ازدواج بده کنیز پدرش رو و بعد بفهمه که پدرش مرده بدون اجازه پدرش رفت مال پدرش رو مال پدرتون نیست.
به زن حیاتش یعنی با فرق، یعنی گمان میکرده که این عمه بهش به ارث رسیده، تزویجش کرده، بعدان هم مشخص شده که پدر مرده بوده، واقعا عمه مال این بوده و حق تزویج هم داشته. کذا میخوره به چی؟ لعن الجزم هونه حاصل یا به بطلان.
ما از اولش که خبر نداریم گمانه به این کرده که ارث بهش رسیده یا خود سر رفته کار کرده.
نه فرضو داره میگه دیگه، فرض اصلا تو این فضایی که بیع مال مورثه لزن نهی حیاته.
اتفاقا میگه این برعکس چیزی که شما میگید، یعنی اتفاقا زن داره که در حیات پدرش، نه؟
اگه زن داره که در حیات پدرش نمیرست بفروشه، اگه
زن داره که فرقان نمیتن
مال به ارث رسیده، مال به دست این رسیده، الان هم احتمال میده که پدرش زنده باشه. آه توی مثلا راه دوری خبر بهش دادن آقا پدرت مرده، طبیعتا اینا میشه اموال این دیگه به ارث رسیده بشه. ولی این با توجه به قرار یه احتمالی میده که این پدر نمرده باشه، ولی به هر حال تصرف میکنه. فبان میتا بعدان هم مشخص میشه که واقعا مرده بوده، ولی اون موقعی که این داشته این معامله رو میکرده یقین نداشته، مطمئن نبوده، براش بانه محقق نشده بوده که این مرده. حالا این کذاه مثل همون فرض اوله یا و این قیل بل بطلان به کدوم برمیگرده؟ میخوام دیگه لعن الجزمه هونه حاصله، اینجا هم هونه حاصله. خب اینجا هم تزویج آیه محرم
میگم جفتش، اولا خب این تزویج امس فرم ملکه دیگه، مال جنس کالا
نسل هست، تزویج عمه هست تازه،
نه معامله
تزویج عمه با تزویج عمه اتفاقا مسئلهش با مسئله خرید و فروش عمه فرق میکنه، جنس جنس تزویجی ازدواج علاقیه،
ازدواج علاقیه ولی
باشه نسل داره توی فهمی اون مسئله که شعاره نسبت بهش حساسه تو مسئله نکاح، مسئله نسل دیگه، نسل به هم نخوره، اینجا میتونه داره نسل به هم بخوره. میگم حالا قول به خلاف هم داریم. نظر شهید رو ببینید، نظر شیخ رو ببینید خط بعدی.
و ظاهر رو و ظاهر و الفرق و بین مثال طلاق و طرفیه به امکان جزم فیه ما دون مثال طلاق فرق هم نگه ظاهر فرق است بین مثال طلاق و دو تا مثال دیگهی که زدیم که مثال ولایت بود و
تولی قاضی بود و به مال مورد
تزویج و تولیت
اصلا تزویج و تولیت تو اون شهر هم
بشه تزویج یا به مال مورد
تزویج و تولیه.
نه
خب میگه فرق بینشون چرا؟ چون امکان جذب توی
نه به اعمال مورث ها
نه شروع زده
مثلا تزویج و طلاق که شبیه هم هم
شروع زده تولیت و تزویج خودیش مثل هم هم دیگه، تولیت و تزویج امکان جذب برشون هست،
نه
طلاق نیست،
طلاق مثل تزویج میخوام بگم، تولیت و بیع رو بذارید یه طرف، تزویج و طلاق و این بحثا رو بذارید یه طرف.
اون چیزی که شروع داشتن
شهر میگه تولیت علی حال. حالا ببین فرق طلاق و بقیهشون چیه؟ فقط
اینه که توی طلاق گفتیم نمیشه این جزم نباشه و شما
طلاق بده، یعنی باید حتما جذب بشه باشه، اما تو اونها میتونیم بگیم ممکنه که جذب یه جوری درش داخل کنه، یعنی یه جور جذب بهش بچسبونه، طرف جذب نداشته ولی اینو داخل کنه.
خب
این همون تعلیقی که هست، ما اون تعلیق رو میتونیم.
این بیان قبول، ولی واقعا فرق این همچی فرقی هست؟
فرق اینه که دلیل خاص ظاهرا داره،
این هاش تو کتاب مقاصد محشا خیلی بالد پاوری زده، میگه اشارتون الی بیان کیفیت الفرق بین طلاق و طرفیه غامض جدا و مشکل للنهایه لاحتیاج الی تعمق زائد کما عرفت من ذکرنا لک الاصلین فی طرف طلاق و عدم مجیء الاسب طلاق.
یعنی چی؟
پیچیده است این، بالاتر توضیح داره. شروع ها بیارید چی دارم میگن اینجا، مسئله فرق طلاق با بقیه چیه که بین طلاق و اونها فرق قائل میشن؟
دلیل خاصه
شرح ما گفته که زوجیت عرفاً شرط مقوم طلاق است، پس با شرط که در زوجیت قصد و جزم در طلاق تحقق نمی‌یابد، و اما عدم حرمت در ازدواج و نیز شروط قاضی عدالت مرد بودن اشتهار و عرفن از شرط مقدمه نیست بلکه از شرط شرعی است. از این رو جزم در آن دو هرچند از روی تشریع امکان دارد در خلاف طلاق در صورت شک در زوجیت. اونها رو شرط
یه طلاق شرط عرفیه، تو اون دو شرط شرعیه.
بقیه دوستان نظر فاضل سبزواری تو میگه
آقای لنکرانی تو درستشون الان بهت بخونم
یه چیزی میشه
گفت ولی امارات نمی کنه.
من یه تفاوت الان این دختر و ظاهر فرق و بین مثال طلاق و طرفه تو قبل اینکه اینو بگه اونجایی که میگه بیستون مقال
آیا خوش من بزار
همیشه بخواهید بکنید
یا آره یخ خوش من حاضره نه تفاوت این برگ مال مورسهی و تزویج امه با طلاق و حالا که وقتی میکنم ازدواج میکنه شک داره که محلله یا محلله، اینه که تو اون حالت سنبقال سه تا طرف داریم، یعنی یه حالت بایه فروشنده یه مدیع هم هست.
خب
و تو حالت ازدواج و طلاق سه تا طرف نیست، دو تا طرف، یعنی یه زن و یه مرد، یه مدی این وسط نیست. خب تو این حالت جزم اتفاق نمیفته، یعنی به محض اینکه مرد یا زن مجهول باشه هویتشون که اینا با هم محرم یا نامحرم، اون تعلیقه حاصل میشه. ولی توی فروختن مال چون مبیع همچنان مشخصه، هرچند دوتا نامشخص باشن جزمه بازم حاصله. یعنی این دارم یه تذکر خودم، ولی اون جمله بعدیه که میگه چی؟ میگه و ظاهر فرابعین و مثال طلاقات رو اصلا کلا همین نظر رو رسوانی.
خوبه ایسال و طالب رو ببینید زیر روی طلاقش میگه از طلاق اخذ فی مفهومهی ازالت و علقت زوجیه، گوش بدید اینو، از طلاق به امکان الجذب فی همادون هم مثلا طلاق توضیح میده، از طلاق اخذ فی مفهومهی ازالت و علقت زوجیه، ازالت و علقت زوجیه فلازم و الجزم به زوجیه حتی یتحقق مفهوم طلاق. چی داره میگه؟ میگه تو طلاق مفهومش چیه؟ ازاله علقه زوجیت، لذا باید شما جزم به زوجیت داشته باشی که بتونی ازالش کنی، به خلاف زواج به خلاف خود ازدواج. فانه لم یؤخذ فی مفهومه عدم المحرمیه، تو معنی ازدواج عدم محرمیت نخوابیده، طلاق عدم زوجیت خواب، یعنی ازاله زوجیت خوابیده، ازاله عدم محرمیت نمیخواد بکنید تو نکاح که نه، تو مفهوم عرفیش یه تحلیل عرفی داره میکنه، میگه عرفان طلاق یعنی پایان بردن علاقه زوجیت،
اونجا میده پایان دادن
به پایان نمیدی شما، واقعا عرف میگه شما همینجوری هستید یه کار اضافه دارید میکنید،
یعنی پایان
نه پایان نمیدی، تلقی فلسفی تو بزی کنار، بله بلاز فلسفی بالاخره یه به صورت نسبی میتونه یه همچین معنی رو تصویر کنه، ولی عرف اینجوری نگاهش نمیکنه. عرف میگه آدم ها که هستن، خب بعضی ها محرم هم بعضی ها محرم نیستن، حالا میخوام یک اتفاق جدید رقم بزنیم، اینو به این محرم کنیم، اینو به این محرم هم نکنیم، میخوام به این حلالش کنیم. و کذالک لم یؤخذ فی مفهوم تولیت للقاضی العداله، میگه اونجا تو مفهوم تولیت عدالت اخذ نشده که، جز شروطش. فمن الممکن، ممکن هست که جزم و شاک فی المحرمیه والعداله عند اجراء الزواج و التولیه، ولکن الطلاق لا يمكن الجزم بهی فی حال شکهی فی انها زوجتون املا. طلاق نمیشه جزم داشت که شک داری که زوجت هست، نمیتونی جزم کنی که ازاله کنی،
یعنی
تحلیل بدی نیست.
جزم در طلاق متوقف بر عدم شک زوجیت،
بله، یعنی چون اساسا طلاق
باشه زوجیت که اینجا بتونی جزم کنی،
چون اساسا طلاق یعنی ازاله زوجیت، شما اگه زوجیت تردید داری سرش اساسا این کار تصویر نداره که بخوای انجام بدی. آره دیگه
دعوایی میشه
و میگم که باش اگه تو زن من تلاقش میکنم، یعنی مفهومی پذیره. ادامه شم بخونیم. ففهم از لا فرق فی عدم امکان الجزم مع شک فی کون شیء داخلا فی المفهوم او شرطا، فان الشاک فی المحرمیه لا یتمکن من ان یجزم بالزواج، کما ان الشاک فی الزوجیه لا یتمکن من ان یجزم بالطلاق، فحشر الشهيد الامثله الثلاثه في باب واحد لا باس به. نفهمید ما خیلی یه حالت تحلیل اینجوری میشه. علی حال ما همون حرف چیزو بزنیم، بل جمله فاثبات هاز الشرط في العقود مع ادله و وقوع كثير من حافل عرف على وجه التعليق بغير الاجماع مشكلون. حالا یه تحلیل دیگه من میخوام میگم، ادامهش هم بخونید. وقال في موضع اخر خود رفت بخونید.
و قال فی موضع آخر ولو طلق به حضور فنسیان فزهر رجلین امکن السفر امکن السفر، و کذا به حضور من یزون و فاسقن فزهر عدلن و یشکلان فل آلم بل حکم لعدم قصد همائه را طلاق صحیحن انتها. میگه تو جایی هم که شما میخوایی طلاق اجرا کنید میباید حتما دو مرد عادل باشه. یه وقتی از شما فکر میکنی که دو نفری که داره طلاق در حضورشون انجام میشه خونسا هستن، بعد ظاهر میشه که مردن،
خب
اینجا صحیحه، اینجا ممکنه که این طلاق صحیح باشه. و همینطور شما دو نفری که هستن فکر میکنی فاسقن عادل نیستن، بعد ظاهر میشه که کاشف میشه که عادلن، اینجا هم ظاهرا صحیحه.
امکن است صحیح،
امکن است صحیح،
ممکن،
بله. اما اشکال میشه اشکال میشه تو هر دوتاشون در اونجایی که عالم به حکم داریم، یعنی خود کسی که حالا یا داره طلاق میده یا کسی که اونجا در اون مجلس هست میدونه که طلاق حتما باید دو مرد عادل باشه، یعنی حکم رو میدونه، در غیر این صورت حکم طلاق باطله. میگه برای این شخص به خاطر این که قصد طلاق صحیح نکرده اون طلاق باطله،
درست،
یعنی این خود در واقع برای کسیه که حکمو نمیدونه یا شک داره یا زن داره.
نکته چیه آقا توی این یکی دو صفحه؟ مسئله اینه که توی تحلیل آقایان فقها ها یه ترددی هست بین نسبت قصد و نسبت علم، حالا یا نسبت آنچه که در واقع محقق هست. بعضیا میان بین اینا کاملا تفکیک میکنن، میگن آقا است میتونه کاملا بی ربط با دانسته شما محقق بشه. بعضیا هم کاملا اینا رو مندمج میدونن و میگه آقا اگه یک علمی داری دیگه قصد خلاف قصد خلافش نمیتونی بکنی. بعضیا هم بسته به موضوعات قالب تفصیل شدن، آقا این موضوعات اقتضاش مثلا مثل همین طلاق، این طلاق رو من تحلیل میکنم نمیشه شما بین اینا فرق بذاری، ولی تو بی برو انجام بده میشه بینشون فرق گذاشت. بسته به این که فقیه توی کدومی که از این سه دسته قرار میگیره نظرش توی این مسئله ای که کاملا دیدید که روایت که نداره، عمدهش هم اجماعه، داره تحلیل میکنه، تحلیل عرفی میکنه، میخواد دلیل ارائه بده دیگه. بسته به این که توی کدومی که از این سه دسته قرار میگیره نظرش بالا پایین میشه و نظرش متفاوت میشه. این هست. اما شرط بعدی شروط عقد
بفهم بالا آیه مکارم اینجوری میگه، میگه وجه فرق بین این ها را آیه فاضل لنکم چرا بین مثال طلاق و دو مثال دیگر فرق می‌گذاریم؟ شیخ می‌فرماید در باب طلاق، طلاق در موردی است که آن زن زوجیتش مسلم باشد و زوجیت شرط و زوجیت شرط عرفی برای طلاق است. در عرف اگر در یک موردی زوجیت مسلم نباشد طلاق تعلق نمی‌گیرد، اما در دو مورد دیگر در مسئله ازدواج که بحث قاهر رضایی و در مسئله اون یکی دیگه که بحث عدالت بود، درسته؟ درست است که انسان با کسی میتواند ازدواج کند که خواهر رضایی آن شخص نباشد و زنی باشد که برای این مرد محرم نباشد، اما این محرم نبودن یک شرط شرعی است نه عرفی. بعدن هم باز همین رو تاکید میکنه که میگه تو عدالت و چیز هم همینه، یعنی اونجا شرط عرفیه، اینجا شرط شرعیه، تفاوت اینجا.
شرط عرفی میره توی تحلیل ماهیتش دیگه، این تحلیل یک فقیه نسبت به آنچه که در عرف داره میگذره، میگه این ماهیتش با اون داره فرق میکنه. این یه سری شروط بله میگه خب شرع هم نباشه عرف یه چیزایی بالاخره تو ازدواج طلاق میفهمیده و انجام میده دیگه. یه احتمال دیگه هم به نظر میرسه، حالا صرفا نمونه احتمال، ممکنه این دوگانه این فرقی که دارن بین طلاق و بقیهش میذارن ناشی باشه از یک جنبندی از مذاق شارع تو مسئله طلاق، که انه شارع تو طلاق ببینید روایتشو ببینید احکامشم ببینید یک نه سخت گیری داره میکنه، نه نه مسئله یه که از امور مهم است روی حرفات، نه امور مهمه ارض و دماغ و اینا هم جزء امور مهم است، نه از اون حیثش نمیخوام بگم، به طور خاص توی جاری شدن طلاق آسون نمیگیره، هر چقدر تو نکاح آسون میگیره تو طلاق داره سخت میگیره، در صورتی که جفتشون از امور مهم است تو اون تحلیل شما، نه اینو نمیخوام بگم، چیز دیگه میخوام بگم، توی نکاح شاهد لازم نیست، تو طلاق دوتا شاهد عادل میگه باید داشته باشی، توی طلاق باید حتما زن در زمان طهرش باشه، تو نکاح یه همچین شرطی وجود نداره و و و یه همچین مذاقی رو اگر شما ببینید احساس میکنید که خب پس من باید این کار که شعاره نمیخواد به این راحتی همینجوری که ایشون بسازه، اگه زن وسط دعوا اگه تو زن من طلاقت دادم نمیخواد اینجوری طلاق جاری شه، خود قشنگ انضباطی بده یا سفت بگیره، میگم لعله که یه همچین منشعی هم داشته باشه. خب من جملت شروط العقد خونه بخون دست به مورد حرکت بخون
فلان اختلاف و فی المضمون در اوجب اوجب بارو بیعه علا وجه خاصه من حیث و خصوص مشتری اول مصفر اول سمن اول تواب عقده من شروط این هم شروطه فقط در مشتری علا وجه آخر لندیم آخر
چی میگه؟
که اگر که مایع و مشتری در مضمون که حالا مایع ایجاب رو میگه و مشتری قبول رو میگه اینا تو مضمونش با هم متفاوت باشن که حالا این تفاوت هم یا در خصوص مشتریه یا مسمنه یا سمن
یا توابع
عرق از دعوت شد از جنس شد و مشتری چیزی دیگه رو قبول بکنه میگه اینجا عرق فاسد نمیشه، مثلا باره ای که من به تو فروختم به 1000 تومن 10000 تومن
من قبول کردم به 2000 تومن
کردم به شرط خودم، این یه تفاوت قبول
رشت به هم
چرا همچین چیزیه؟ همچین شرطی رو میذاریم؟
واضح
واضح خب چرا واضحی از کجای اصل شده؟
و خب مأخوز و من اعتبار قبول و خب رضا بل ایجاب، یکی چون قبول کردن معتبر توی عقل و قبول همون رضایت به ایجاب باید
میگه ما قبول ایجاب و قبول رو کلن وقتی تحلیل میکنیم آره این طرف موجه بعد این میخواد قبول کنه، قبول چیه میخواد قبول کنه؟ این ایجاب رو میخواد رضایت بده بهش بده قبول کنه دیگه، واسه اینا باید با هم یه نسبتی داشته باشن، نمیشه این ایجاب کنه این یه چیز دیگه رو قبول کنه ربطی به ایجاب نداشته باشه، اساسا از چارچوب خارج شده از چارچوب مفهومش.
تفهیم
ازن
لغال به توهون موکل که بکر رو کذا فقال اشتراکه رو لنفسی لم یرفه، یکی پس در این انگاه اگر بگوید که فروختم به تو از موکلت فروختم به موکلت به فلان چیز به کذا فقال و مشتری رو که خریدم برای خودم لم یرفه،
روشنه تصویرش؟ یه وکیلی اینجا هست، شما وکیل یه نفر دیگه، من میگم آقا من اینو به موکل تو فروختم، تو میگی من برای خودم قبول کردم، میگی همچین به این منعقد نمیشه چون ایجاب من برای موکل توه، قبول شما برای خودته.
با اینجا چی بگی مشتری؟ بگم برای موکلم.
آره قبول تو به موکل.
خب این موکل درست چی میخواد
بگه؟ میخواد بگه که اون طرف اینجا با قرار باید تطابق داشته باشن، نمیشه این یه چی بگه اون یه چیز دیگه بگه،
اتفاق نمیفته
دیگه،
من دارم
یه
برای موکلشون
چرا دیگه؟
من میگم ایجاب
کردن
برای موکلشون،
میدونم این چی داره، اتفاقا رایجه، شما ناکن میری یه جای خرید مثلا میگه آقا این چند؟ میگه مثلا یه تومن، میگه آقا من 800 برداشتم. بابا این حالا فرض کن با فرض اینکه این ادبیات ایجاب و قبول باشد و اون داره روی تومن میگه تو رو 800 تومن برداشت، 800 تومن هم میدی، میگه آقا من گفتم اونم چیزی نگفت، بعد دعواشو میشه میرن دادگاه. خب ملاک چیه؟ با یه ضابطه بذارید، این اون ضابطه این که شما اساسا بهتون باطله، برگردید همه چی سر جای اولش، اون گفته 1000 تومن تو هم گفتی 800 تومن برداشتی، نشد که نشد دلیل از جد مصداقش کم نیست به نظر تو موکل و وکیل این حرف هم که احتمال اکثر و شیعان باید باشه دیگه، قیمتش خوب در میاد موکل و خواهش برمیداره مثلا.
کسی که موکل غیر مخاطبه،
یعنی چی؟
حالا تو
سخت هم موکل خدا یعنی چی؟
فروشنده نیست، یعنی یک کنار واسه بوده،
نه اینجا
یه میفروشنده موکل
نو
اینگه
قبول میکنم،
یعنی یکی دیگه بیاد بگیم قبول
میکنم، یه میفروشنده موکل تو اون موکلی که باید جواب بده قبول کنه نیست، یه نفر دیگه جواب بده،
نه برعکس شما وکیلی آیه تو فایم کنار هستت موکلته، من به شما وکیل میگم که من این رو فروختم به موکل شما، کاری با آیه تو فایم ندارم، من شما دارم حرف میزنم، حالا حضورن شاید مثال خنده‌داری باشه پشت تلفن نه ارتباط اینترنتی جای دیگه است، اصلا فرض کنیم موالات هم قائل نیستیم یه جای دیگه است اصلا
بعدن
با یه فاصله زمانی، اون میگه قبل تو شما هیچ چی نمیگی، اون میگه قبلت من گفتم به موکلت فروختم، شمای وکیل، خود موکل با فاصله با جای دیگه میگه قبل تو، میگه اگه اینجوری هم باشه صحه، صحیحه،
صحیحه. چون به طریق اولاد دیگه وقتی موکل بگه درست باشه،
چون تطابق وجود داره. حالا ممکنه اساس موالات و این حرفا بریم بعدم بگیم گیر داره، اساس تطابق درسته،
تقدم رتبی داره.
و کذا
برداشتمون اینجوری بود که بایه میگه به وکیل، خب میگه چی میگه؟ میگه من به موکل تو فروختم، بعد خود وکیل میگه قبل تو،
نه دیگه داره میگه فقال الموکل الغیر
المخاطب، اینم درسته، یعنی
اون که واضحه که اون که وکیل به نیابت از موکلش، این که
قرار نیست چیز دیگه بگه،
فرض وکالت همینه،
فروختی به این قبل تو، دیگه همین به جاش داره میگه
قبل توش، اصلا باید بگی توی نکاح هم دیگه میگه قبل تو لموکلی ها کسا. ولی اینجا مثلا اینه که موکله داره، موکلی که در تخاطب شما نیست داره میگه قبل تو و کذا
و کذا را قال به تو که و امر مخاطب وکیل و به معمول فهم یه همچنین که بگه گفتم به تو و مخاطب که همش دریه به وکیلش بگه که اینو قبول کن،
این هم مثالش روشنه؟
سوم شخص
دیگه، من به تو فروختم، به جای اینکه توی که طرف حساب من جواب بدی، وکیل تیران رسد واسطه بگید تو آقای وکیل تو قبول کن از طرف من، میگه اینم قبول، چون وکیل قائم مقام موکلشه دیگه، لنفسی نه قبولش برای موکل.
ولو قال به تو کل عقد کذا فقال اشتریت نصفه به تمام ثمن آمصفهو لم یعقد، و اگر بگوید که فروختم عقد تو رو به فلان،
اینجا تو ثمن با هم دارن اختلاف میکنن دیگه، اونجا تو قبلیت تو طرفین با هم دعوا داشتن اختلاف داشتن،
یا مشتری اینجا توی ثمن، اگر نصفشو خریدم نصف اون عقد رو خریدم به تمام
ثمن
یا به نصف
ثمن. این هم مثال زیاد داره دیگه، آقا من یه چیز جفت دارم میخوام جفتش با هم بفروشم، مثلا دوتا پرنده دارم نر و ماده میخوام یه جا بفروشم، میگم آقا جفتش دو تومن، تو میگم من یکشو برداشتم یه تومن، میگم این محقق نمیشه، این میخواد جفتش رو بفروشم،
یکشو
به ثمن کامل میخرم یا من یکیشو برداشتم دو تومن اصلا، یا یکیشو برداشتم یه تومن نصف قیمت، علی ای حال میگه منعقد نمیشه.
و یکی از علاقه ها رو به اتفاق برمت درمتی 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 فروختم وقت تو به صد درهم فقال اشتره تو به اشرت دیناره، این حالت هم منعقد نمیشه
چرا؟
صد
درهم ده دینار، اینو معادل همان تقریبا مثل این میمونه، آقا من این گوشی رو فروختم به شما 5 میلیون، تو میگه من 100 دلار ازت برداشتم،
من دلار نمیخوام،
مشکلش هم دیگه باید تطابق باید وجود داشته باشه.
آقا یه دلار بذار
بس، شما دینار بردار،
اونم بس کن.
ولا قال، ولا قال
لاسنين،
که لاسنين
لاسنين که بگه من نصفشو خریدم به 500 لنگ، وقتا این اتفاق که میفته مثلا همین موردش، مثلا شما میگه 2 میلیون بعد میگه من یکیشو میخوام یه تومن، میگه نه یکیشو بردار مثلا 1800،
آره
شما میگه یه تومن رو میگه یکیشو نمیخواد بفروشه، جفت میخواد
اینجا میخواد بگه اونجا اگه اونجوری حرف بزنی اساسا ایجاب قبول محقق نمیشه، میره تو لایه دیگه، برید یه عقد جدید محقق کنید، باشه حالا یه ماشو دو تطابق داشته باشه. مسئله اینه که قرار نیستش
با اون لفظ قبلی این
نه به ضرر خط در معرض ضرر دیگه، یا معرض ضرر یا معرض غرره، در همین هم از قیمت میره بالا، میگه من انگیز من میخوام این جفت اینها فروخته بشه، یه دونهش بده کار من رو نمیندازه. چه بس
حالا اینجا چرا
عبده؟ من میخوام اینا به صورت مشاهی به شما دو نفر بفروشم، قصدم تو این فضاست، نمیخوام یکیتون یکی شد نصفشو بخرم. من این عبد رو میخوام به شما زن و شوهر بفروشم، به خانواده شما خدمت کنم. یعنی چی که حالا مثلا یکی دیگه بفروشم؟
به یه مرد
مجرد
خدمت کنم لزومش
بینید که نیاز باشه.
کلون من هما ذالک، یکی اگه هر کدوم از این دوتا این حرف رو بزنه لا یو از جواب یکشون بگه که من نصفشو میخرم، یکی من نصفشو میخرم،
اینجا هم بعید نیست که بگیم جوازه. غرض باه معوق میشه، غرض مشتری هم جفتشون دارن رضایت میدن.
فلحه لغال الباه و به تو کل عب دمه اتن فقال مشتری اشتره که کل رو کل نصفه بینه هم بچم سمون بینه هم خرید عبد و به فروخ عبد و به سر و مشتری بگیم که خریدم هر نصفش رو به پنجاتون.
یعنی چی؟
سید جوری که تو اینجا
داستان نه یعنی چی خواه؟ نه واقعا یعنی چی؟ تصویر بدید، این یه تصویر بدید ازش
که پنجامیه؟
میگه من این عبدو به تو میفروشم به مهت
به هزار به
سن
آقا من رو مثال چی بزنیم واضح تر باشه؟ همون مثال مرغ عشق و پرنده آقا آقا جدیه این جفت پرنده رو من به شما میفروشم 2 میلیون. شما چی میگی در جواب؟ میگی من هر یه دونش رو 1 تومن ازت میخرم.
همونه
ولی ارزار همونه ولی میگه به فیه اشکال.
یعنی دیگه
بخواد برای خیارش و اینا
باز تطابق نیست دیگه، اینجا در معرضش دیگه. شما بعدا میتونید بگی آقا من دو تا به انجام دادم، تو یکیش میخوام خیارم رو اعمال کنم که پس بدم این داستانه این تیپی.
ولی اگر
میتونه بشه این دیگه داشتون بده که یارو گفته فهفه فهفه خیلی خوب باشه من دقیقه هم نشدم. و من جملت شروط فلعت بخواهیم یه تیکش هم بخونید کم اصلا نه اصلا
یقع کلون اینجا به حال از مهی فی حاله میگه که واقع
نه دیگه فی حالن
یجوز به کل واحد من همان انشا میگه جاید از قرار هر کدوم از اونها انشا
دیگه اول خود
قبول تو حال یعنی همون موقعی که بحث اینه که اون شرایط داشته باشن
امکان انشاء داشته باشه هر کنون بس طرفه
نباشه.
آره اون دیگه اول خوندی دقیقا یه شرط دیگه میشد که حتی شرط هم نیست هر کدوم از اجابه ها در یک حال مستقل باشه خب فلاکانه
فلاکانه مشتری فی حال اجابه باره
غیر و قابل
رفع لقبول
للقبول
اینکه پس اگر باشه مشتری در حال ایجاب در حالی که یا اگر مشتری در حالی که باید داره ایجاب میکنه حالش حال غیر قابل قبول باشه
نه قابلیت قبول نداشته باشه قابل قبول نباشه نیاز به تلاش بیشتر داشته
مثلا چی؟ یعنی چی؟
خواب باشه مست باشه نمیدونم
من دارم خیلی سیگارو
میگم بهتون مجنون شده باشه
از شوخی
نگرد از جسم از رو
از سلامت
نه به من الان میخوام اینو به شما بفروشم
بدون داره چیکار میکنه
امکانش نداره حالا توضیح میدم امکان نداشتن یعنی چی او
آخر از با حال قبول ان قابل ایجاب
حالا ایجاب کرده الان توپ تو زمینه شخص قبول کننده است مشتریه مشتری میخواد قبول رو بگه
شرایط ایجاب
و نه باید قش کرده مجنون شد اینم میگه باز این بیه منعقد نمیشه باید تا نقطه آخری که باید تموم میخواد بشه جفتشون
تو حال باشه آره.
خب سمه
سمه این عدم قابلیت هما امکان لعدم کون هما قابلن به تفاطر تقاط به کلمات و جنون و اقما و نمنام فوجهن فوجهن اعتباره عدم تحقق به معنی المعاقدت و المعاقدت این نعیزن.
چی میگه؟
یکی سام من میگه اگه قابلیت مشتری مایه و مشتری
یا ناشی است
این این مشتری رو قابلیت قبول نداشته باشه یا فروشنده
این کانه لعدم کونه ما قابله این تخاطب یه عدم قابلیتشون یا منشهش عدم قابل تخاطب بودنشونه یا یاش چهار خط پایین تر و این کانه لعدم اعتبار به رضا هم یا اینکه رضایتشون معتبر نیست. این دو بخش داره میگه عدم قابلیتی که اینجا بحث میکنیم این دو تا احتمال داره. توی حالت اول اگه میگه به خاطر غیر قابل تخاطب بودنشون باشه چون یا مرده یا مجنون شده یا غش کرده یا خابیده حتی چرا اینجا این شرط
بعد
چون اعتبار
عدم
یا توی همچین حالتی که اینا قابل تخاطب نیستن اساسا معاهده همین چیزی چی میگن محقق نیست لعدم تحقق معنی یه همچین آقا این اساسا نمیشه باش حرف زد معاقده یه همه طرفینیه اساسا نمیتونه وارد این فضا بشه عدم تحقق معاهده. دومیه چی؟ دومیه چرا؟ و این کانه لعدم اعتبار به رضا هما
تعاقد
به تعاقد همون یعنی دیگه ها؟ بازم به خاطر عدم تحقق معنای تعاقد. سوال این سوال بپرسیم و بعدش جلسه بعد انشاءالله. توی منطق خوندید که هر تقسیمی چهار تا نکته داره چهار تا جز داره چیه؟ یه مقسم داره
اونی که تقسیم میکنه
اسم داره اینا قسیمه هم دیگه
مقسم داره
یه منات تقسیم داره و یک فایده تقسیم درسته؟ هر تقسیم بالا جز این که به خیلی سیمی داره بخواد به سیمی تقسیم بشه یه منات تقسیم میخواد یه فایده تقسیم
منات
این تقسیم چیه؟ از اون مهمتر فایده این تقسیم چیه؟ شما تقسیم کردی جفتش هم مثل همه ثمره همینجور خواستی زن خب چه فایده داره همینجور تقسیم تشخیص زن خواستی بکنی؟
خواست بگی که من حالت
خب اگه همه ی حالت ها نتیجهش یکیه چه تقسیم کردنی؟ خب بگو مطلقا حالت طرف همه ی حالت هاش هر ویژگی داشته باشه
بیشتر خیلی وقتا خود من کار انجام
میدیم خب بهش فکر کنید برای جلسه دیگه اولا منات این تقسیم چیه ثانیا فایده این تقسیم چیه وقتی که جفتشون حکم یکسان دارن حالا
دومیه
حالت عرفیه تعامل بکنید جالب دست بیاد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الله عارف در سبت تا پایان این تا سر احکام مغوض به عقل آماده باشید. از دوستان همچنان تقریر نداشتن
متاسفانه
اشاره به شخص خاصی نمی‌ذاره اشاره به شخص خاصی نمی‌ذاره اسامی